بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع صبر. جلسه اول 28 اردیبهشت ماه 1398 دانشگاه صنعتی شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیام بقیت الله فی العربین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. به صیغه های مختلف و عبارات مختلف همین صوم در قرآن ذکر شده، اما یه اسم دیگه قرآن برای صوم گذاشته و در این اسم جالب اینه، در این اسم جایگاه ویژه‌ای به صوم داده و حالی که به خود صوم به عنوان صوم اون جایگاه رو نداده. اون عنوان عنوان صبر، همین آیه‌ای که تلاوت شد و استعینوا بالصبر و الصلاة. در روایت امام باقر امام صادق سوال کردن منظور از صبر چیه، فرمودن منظور صومه، روزه است. من از خدا مدد میجویم بتونم این مطلب رو، چون یه ظرافتی داره، از خدا مدد میجویم انشالله بتونم تو این وقت مختصر بخشی از این مطلب رو بتونم جا بندازم انشالله. اگر تمام نشد باقیش برای فردا. چرا در آیاتی که صوم ذکر میشه صلات مقدمه، ولی وقتی صبر ذکر میشه حالا صوم مقدمه؟ اصلا شاید به جد بشه گفت هم در ادبیات دینی ما، در مطلق روایات، در مطلق آیات، به لحاظ مفهومی، معنایی، افضل، اول، اولا، چیزی بر نماز مقدم نباشه الا معرفت. الا معرفت یا یک اعمال ویژه‌ای که نقش خاصی در نگه داشتن نماز داره، مثل امر معروف نهی از منکر که بعد اجتماعیش اثرات خاص خودشو داره. کلمت و حق عند امام الجائر در روایات متعدد این معنا ذکر شده. چرا صبر وقتی عنوان روزه میشه صبر مقدم میشه بر صلات؟ جا معلوم میشه اگر نماز حقیقت هم پیدا بکنه، صوم حقیقت پیدا کنه، نسبت صوم و صلات تغییر میکنه. همینجا یه روایت بخونم. در روایت داره وقتی بنده رو تو قبر میذارن، خب همه میذارن و میرن، تجسم اعمال، از صلات ان یمینهی، نمازش میاد دست راستش. بحث تجسم اعمال سر جای خودش، بر فرض این که با عزیزان مذهبی معتقد داریم صحبت میکنیم که چجوری این تجسم پیدا میشه، سر جای خودش. نماز دست راستش، زکات دست چپش و اعمال البر کل متلون علیه، میاد بالا سرش. روایت رو دقت کنیم، میگن تنه از صبر زاویه، صبر میره یه گوشه وای میسته. بعد به این ستا میگه شما کمک کنید. کیو؟ میتو. در پاسخگویی، این پاسخگویی تجسم همین اعمال ماست، یعنی اون چیزی که تونستیم تو این دنیا انجام بدیم. لذا ما غیر اون چیزی که انجام دادیم نمیتونیم بگیم، همونی که عمل کردیم به زبان میاریم و همونو میگیم. صبر میگه گوشه میره به این ستار رو میکنه میگه دونکم، شما کمکش کنید، اگر به قول ما کم آوردید نتونستید من کمک میکنم. بگنید جایگاه صبر کاملا متفاوت میشه. یه مقدار باز کنیم در قرآن، شاید یکی از کلماتی که خیلی تکرار شده صبره، به صیغه ها و عبارات مختلف تکرار شده صبره، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، هم اصبروا هم صابروا، تا برسیم این سوره ای که همه از آن حفظن، ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در ضرر و زیان بزرگن. معناهای متعدد کردن، خسران ضرر بزرگ، ضرر غیر قابل جبران، ضرر در اصل سرمایه. میگه بنده خدایی میخواست تفسیر سوره والعصر بنویسه، چند جور شروع کرد، آخر سرم دلش رضایت نداد، ورقو کنار گذاشت، خسته شد. خب برای خرید خونه و اشتغالات از خانه بیرون اومد و رفت بازار. خب بازارهای قدیمم، حالا نمیدونم الانم اینجوری هست، داد میزدن برای فروش، هر کیم صداش بلندتر بود مثل اینجا برده. خلاصه داد میزد، یکی اینو دارم اونو دارم. خب متناسب با فریادی هم که میزدن که انهو تخفیف بیشتر بوده، ارزونتر بوده، میخواستن زودتر متاعو بدن بفروشن بره، دید یکی خیلی بلند داد میزنه. بعد صادقانه هم بود که آقا اگه نخری من ضرر کردم، بودو که حالا رفت دیدین خیلی داد میزنه، رفت ببینه کالاش چیه، دیدین یخ میفروشه، داد میزنه که اگه نخرید من همه چیمو از دست دادم. میگن همونجا نشست نوشت بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، اون چیزی که داره از دست میده همه سرمایه‌شه که عمر، این خسارت هست. اینو بدونید، در روایات متعدد گفتن همه انسان‌ها در این دنیا خسارت دیدن، همه. یه طایفه استثنا شدن، این سوره داره پرده از اونا برمی‌داره. این که میگن عمر بهایی غیر قابل اندازه‌گیری داره، هر کار بکنی زیان کردی. به تعبیر بزرگان ما فوق کل دی علم علیم، هر کار بکنی باز کار بهتر از اون هست، پس باز ضرر کردی بالقیاس دیگه. یه داستانی هست در بهار، اینو من مکرر میگم اینجا هم حالا بار اولی بگم، شاید برای عزیزانی که قبلها دنبال کرده باشن تکراری باشه. اینکه دنیا مثال چیه، شبیه چیه، در روایات ما 9 تا 10 تا مثال برای دنیا زدن که جنبه های مختلف دنیاست، فریبندگی دنیا، بی ارزشی دنیا، کوتاهی دنیا، هر کدوم مثال زده. و اینکه راه به دست آوردن دنیا اعراضشه، مثل آب شوره، هر چی بخوری تشنه تر میشه، مثل ماری است که لین مسوها قاتل سموها، مثل ماری است که بچه نادان به خاطر خوشخط و خالیش و نرمیش میخواد دست بهش بزنه، ولی نمیدونه چه بلایی سرش خواهد آورد این دنیا. تعبیرات متعددی داره، یک تعبیر همین بحث خسارت انسان در دنیاست. از پیامبر سوال کردن، ظاهرن زبان روز خیلی باید خیشتنداری کنیم، نسبت مستقیم ندیم، روایات قوت و ضعف داره. در بهاره میگه مسئله دنیا مسئله بیابان ذوالقرنینه. سوال میکنم بیابان ذوالقرنین چیه؟ ذوالقرنین یکی از مصلحان تاریخی قرآن، ازش حرف زده. در اینکه پیغمبر بوده یا نبوده اختلافه، ولی عمده میگن پیغمبر نبوده، یک مصلح تاریخی بوده، کارهای بزرگی هم کرده، شرق و غرق و عالم سفر کرده و مشکلات خیلی ها رو حل کرده. یکی از فرمانده سپاه ها و سرداران ذوالقرنین حضرت خضره. ذوالقرنین از کتب آسمانی خبر داشته و دنبال آب حیات بوده، ولی این قسمت یکی از سرداراش میشه که همین حضرت خضر باشه. خیلی هم عجیبه که این خضر رو چجوری به فرماندهی انتخاب میکنه، بحث مفصلی داره که امتحان میکنه اینها رو، آزمون میگیره، آزمونهای خاص که اگر مناسبت شد شاید جای دیگه عرض کردم که شاید یکی از مثالهای دنیا تو همینه، در مورد بنی آدم که میگه ترازوی ظاهر میکنن، یه آجر میذاره روی ترازو لبنه سرخ، یه آجر دیگه میذاره این ور ترازو، ظاهر آجرها با هم برابره ولی وقتی ترازو رو بالا میکشن این سرخ سنگینتره، دو تا میذاره باز این سنگینتره، سه تا میذاره باز این سنگینتره، تا کفر رو پر آجر میکنه باز این یه دونه آجر سنگینتره. ممتحنه، میگه کی میتونه حل کنه؟ خضر بلند میشه میگه آجرها رو پایین بذارید حلش میکنم. اون آجر سرخ رو ور میداره، یه مقدار خاک روش میریزه، خاک که روش ریخته حالا میذاره تو کفه ترازو، یه آجر میذاره، میبینه این آجر سرخه سبکتر شد، حالا این یه آجر سنگینتر. آجر رو نصف میکنن باز میذاره میگه سبکتره، باز نصف و چارک میکنه یک چارم میکنه، باز این یه آجر از یک چارم سنگینتره. ذوالقرنین میگه داستان رو بگو، میگه این لبنه آجر سرخ قدیم آدم گل سرخی بنی آدمه، تا خاک گور بش نخوره هیچ چی سیرش نمیکنه، تا دنیا رو تموم شده نبینه از هیچ چی سیر نمیشه، اما به مجردی که مرگ رو باور کرد به کمترین ها راضی میشه. داستانش خیلی مفصله، من واردش نشم چون مرتبط مستقیم نیستین، چون یه تیکش مرتبط بود به بحث مسئله دنیا عرض کردم. تا این تو دنیاست دنیا رو اینجوری میبینه. مرحله بعد اینها ظاهرن ذوالقرنین میگه سفرهای زیادی میکنن، یکی از سفرهایی که انجام میدن در بیابانی نیمه شب عبورشون میفته، میگه اینقدر آسمون تاریک بود، ابرها در آسمان، ما هم در آفتاب در آسمان نیست، لابلای کوها تاریکی سایه کوه و تاریکی شب، ظلمت فوق ظلمت، بعضها فوق بعض، اینا پشت همو گرفته بودن برای اینکه راهو گم نکنن، برای اینکه راه گم نشه. میگن نیمه شب یه استراحت کوتاهی میده، بعد تو همون اثنایی که میگن استراحت کنین ذوالقرنین پیام میده به لشکر که حالا که تو این مدت استراحت هستید، مهلت کوتاهی دارید، در ضمن استراحتتون از این سنگهای زیر پاتون هم جمع کنین، جمع کنین. خب همیشه خستگی مانع انجام تکلیفه، بی‌حوصلگی، تردید، مثلا میگن منشأ یأس خستگیه، منشأ تردید خستگیه، منشأ شک همین خستگی هاست. حالا خود خستگی منشأ چیه؟ خلاصه خستن. یه تعداد مختصری جمع میکنن، یه تعداد که ایمان راسخ دارن، قول و کلعیان میبینن، ایمان دارن، اینا جمع کردن. وسط نیمه شب دوباره قبل از حرکت پیام داد ذوالقرنین که جمع کنید، اگه جمع نکنید پشیمون میشه. بار سوم پیام داد جمع کنید، اگه کم جمع کنید پشیمون میشید، زیاد هم جمع کنید پشیمون میشید، جمع کنید. خب مردم هم به درجه ایمان مختلف، مختصر و کم و زیاد یه تعداد جمع کردن، حرکت کردن. نیمه شب حرکت شروع شد، آخر نیمه شب کوها رو از شیارها عبور کردن و اومدن تا رسیدن طلوع آفتاب و فجر، و بعد از نماز یکی فریاد زد سنگها رو نگاه کنین، الناس نویامون، دنیا ظلمته، تا اون دنیا نریم نمیفهمیم چی داریم جمع میکنیم، چی داریم از دست میدیم. میگه فریاد بلند شد، اینا نگاه کردن دیدن سنگا همه قیمتیه. اونایی که جمع کرده بودن گفتن کاش بیشتر جمع کرده بود، اونایی که شطور رو بار زده بودن گفتن کاش اسبرم بار زده بودیم، اونایی که شطور رو اسبم بار زده بودن گفتن کاش خودمونم بار زده بودیم، اونایی که یه مشور داشته بودن یکی از اسماء قیامت یوم الحسره است. همه حسرت میخورن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید موقعی که انسان به انتهای عالم میرسه، اسرائیل میخواد جونش قبض کنه، دو تا نگاه میکنه و دو تا درد میفته توش. یکی حسرت الفوت، نگاه میکنه به عمری که رفت، همه حسرت میخورن. پیغمبر فرمود روز حسرت یعنی همین، و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر. ای پیغمبر اینا رو بهت، روزی هست حسرته. میگه این نگاهی که میکنه به عمری که رفت، تمام وجودش رو حسرت میگیره. بعدم یه نگاه به جلوش میکنه، سکرت الموت، میبینه به چه بلاهایی باید وارد بشه. اینا همه مقدمه بود این آیه رو معنا کنم، سوره والعصر. هنوز بحثم هم شروع نشده ها، فعلا داریم غلبه میکنیم بر سر صدا. ما فکر میگن فقط دانشگاه امیرکبیر مشکل رو داره، ظاهرا مشکل عمومیه دانشگاه هاست. مال خود ما بچه متدینا هم هستا. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. ما خودمون این حاشیه ها رو درست میکنیم، رد شیم. در روایت داره کسی که در مسجد تکلم به کلام دنیا بکنه، عمل 70 سالش خدا حبط میکنه، کن لم یکن حسابش میکنه. چند جاست میگه خدا من تکلم به کلام دنیا فی سبع مباطن احبط الله عملهو 70 سنه. متاسفانه ما جمع میکنیم میریزیم. خود ما هم شاید خیلی جای دیگه این گونه باشیم. ما حالا به هر دلیلی شنیدیم نشنیدیم، واجبه تکراریه، گفت نماز صبح هم تکراریه. در اینا حقایقی هست که در تأمل کشف میشه. تکرار اگر با معرفت باشه هیچ وقت آزاردهنده نیست، هیچ وقت آزاردهنده نیست. خود ما خیلی حرفا رو هزار بار شنیدیم. رد شیم. خب آیا میشه از روز حسرت نجات پیدا کرد؟ میشه یه نفر حسرت نخوره؟ میگن بله. یک آیه یک سوره دقیقاً داره یه مسیر به ما نشون میده. ان الانسان لفی خسر، همه خسارته و منشأ حسرت همین خسارته. الا چیه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بگید وتواصوا. میگن کلید آخر، اون گام آخری که انسان از خسارت بالکل آزاد میکنه، کلمه صبر. صبر، من اجمالا دارم جایگاه صبر رو میگم. در قرآن بسیار تکرار شده، در روایات بسیار تکرار شده، بهش امر شده اصبرو. در روایاتی از فی وصایا الانبیا، دقت کنید، وصیت یعنی حرف آخر، انبیا هم یعنی شخص اول و آخر دیگه. نیم نبی، در روایات ما تأکید شده یک عنصر مشترک، چند عنصر مشترک در وصایای انبیا وجود داره که توصیه کردن به عنوان حرف آخر. چی بوده؟ صبر. صبر. امام باقر می‌فرماد که موقعی که پدرم امام زین العابدین به حالت احتضار رفت و داشت از دنیا می‌رفت، زمنی الی صدره، منو بغل کرد به سینه خودش چسبوند، بعد فرمود پسرم روز عاشورا پدرم حسین ابن علی ابن ابی طالب که به میدان رفت و برگشت، اون آخر که همه رفتن چند بار میدان رفت، آخرین باری که برگشت، موقعی برگشت در خیمه من که تمام بدن خون جاری بود. زمنی الی صدره، یعنی اگه من تو رو به سینه چسبوندم، این درسیست که پدرم حسین ابن علی داد. منو به سینه چسبوند، به من فرمود صبر. 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 نکنید حرف آخر میگن صادقانه ترین قوله، حقیقی ترین کلامه، ارزشمندترین حرفیست که یک فرد در درون دریای معرفت خودش بیرون میریزه. صبر. صبر. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و استعینوا بالصبر و الصلاة. در آیه دیگه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. نکنید به صیغه های مختلف به عبارات مختلف تکرار میشه. صبر. صبر. چی این سبب که اینقدر بهش تاکید میشه؟ چرا بر نماز مقدم میشه؟ اصلا یه چیز بالاتر، کلمه استعینو ما تو نماز چی میگیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صبر چیه که در کنار استعانت الهی یا در طول استعانت الهی ما باید از صبر کمک بگیریم؟ مقدمه بر صلات. چیه این مفهوم؟ چرا اینقدر تأکید میشه؟ و الان تو زندگی ما یه چیز بالاتر، واقعا ما بزرگترین مشکلی که داریم چیه؟ یه بحثی رابطه با ایمان داره. اگر رسیدم فردا میخوام مختصر جمع کنم که عزیزانی که بالاخره خدا رحمت کنه آقای فلسفی میگو اگر بلدید حرف بزنید خوب حرف بزنید، اگه نه کوتاه حرف بزنید، خسته نکنید مردم. ما هم خیلی شما رو خسته نکنیم که عزیزان بهانه نداشته باشن که چرا میرن چرا کارهای دیگه میکنن. این جمله رو داشته باشین، سا موفقیت، این ان الله هم از صابرین رو یه اشاره بکنم، یعنی چی؟ خدا با صابرانه. معیت جمله عام نیست، ان الله هم معه، ان الله هم معه. الله هم بدونید اسم مستجمع جمعی صفات کمالیه و جمالیه است، همه چی. یه میگه اسم رحمان رو میاره، یعنی اینجا رحمته، چیز دیگه ای نیست، رحمته، گرچه رحمت اقرب الاسما به ذاته. یه بار میگه شدید العقابه، اما در مورد صبر میگه الله من، ان الله هم از صابرین. یعنی همه آنچه که خدا به عنوان خیر و کمال و علم الادم الاسما کلها برای آدم داره، کلیدش صبره. خدا مال صابره، خدا با صابره. بس استعانت رو اگه شد فردا باز میکنم، این یه جمله رو بگم اگه شد فردای خود بیشتر بازش کنیم. موفقیت یعنی چی؟ یعنی بعضی هر کار میکنن هیچی نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت. علمیست که امروز از علوم مطرح دنیاست، خیلی هم روش کار کردن. میگن بسیاری از دانشهایی که ما آموختیم و بسیاری از عادتهایی که ما داریم در موفقیت ما رو کمک نمی کنن، بلکه ما رو زمین می زنن. دانش مطرحیه تو دنیا، هم عمومیش مطرح هم تخصصیش، میان صد چهره برتر یک رشته علمی، رشته کاری، یک شغل رو می گیرن، سعی می کنن صفات اخلاقی مشترک اینا رو دم کنن، همون روش که قرب در کشف علم داره، استخراج خارجیه دیگه، چیز دیگه ای نداره. اینو جزوه می کنن، میگن آقا می خوای پستچی بشی؟ پستچی موفق این چهار اصل رو رعایت کرد. آقا ازدواج موفق، انتخاب رفیق، دوستی موفق، جزواش هم میدن بیرون. شاید کم و بیش ما هم بهش دسترسی داشتیم، دیدیم. در آیین دینی این منطقی گونه دیگه ای بررسی میشه. اولا موفقیت ساحتش فقط دنیا نیست، دنیا و آخرته، گرچه دنیا و آخرت در تضاد با هم نیستن، منطقش هم یه منطق دیگه است. وحیانیه، وحیانی فوق عقله. فوق عقله یعنی چی؟ یعنی عقلانی نیست؟ نه، یعنی این که عقل بعد از کشف وحی تصدیق میکنه، اما خودش نمیتونه بهش برسه، نمیتونه برسه. فرق وحی با عقل این یک کلمه است. وحی با عقل تصدیق میشه، با قلب و فطرت تصدیق میشه، اما خودت به تنهایی با فطرت و عقل نمیتونی کشفش کنی، یا ناقص کشفش میکنی، یا جا به جا کشفش میکنی، یا تلقی غلط میشه. گفت فقط یه اشتباه کردم، مواد منفجره درست کرده بود، ترکیده بود تو دستش. بعد اومده بود پیش استاد، گفت استاد چرا این ترکید؟ گفتش که من به تو چی گفته بودم؟ خلاصه این به این گفته بود که اینا رو تک تک خوب بکوب با هم مخلوط کن. این با هم مخلوط کرده بود، کوبیده بود. گفت فقط یه اشتباه کردم. خب یه اشتباه که راست میگه، یه اشتباه بیشتر نکرد، ولی همه چی از بین رفت. منطق وحی با عقل فهمیده میشه، تصدیق میشه، با فطرت تصدیق میشه، اما خود به خود نمیتونید کشفش کنید. لذا ما در دین چیزی به نام کشف داریم، اما کشف از دلیل، کشف استقلالی نداریم. لذا نه دین سازی داریم، همش از وحی گرفته میشه و وحی تصدیق میشه. در منطق وحی ساحت موفقیت متفاوته. یه نقطه متفاوتشو گفتم باقیش بماند، دوتاشو گفتم. دامنشم بزرگه، من فکر می‌کنم گفتن نیم ساعت داره تموم میشه، چند دقیقه بیشتر وقت ندارم خستتون نکنم. موفقیت ساحت‌های مختلفی داره در ادبیات دینی. مثلا نگاه بکنید در روایت داره کسی که ظلم کرد محاله کسی با ظلم موفق بشه، ظلم آدمو بدبخت خواهد کرد. یه جمله خاص، یه جمله کاملا، اصلا ساحت‌های موفقیت کلی رو چند محور براش گفتن، نبایدها و بایدها. سه ساحت برای موفقیت، بلکه چهار ساحت بعضی ها قائلن. یه ساحتی در ذات الذین سبقت من الحسنا که بحثش اینجا نیست، از شقی و شقیفی تحت بطن امه، سر از جبر و اختیار و مباحث پیچیدش در میاره، مرتبط نیست، سر جای خودش. یه عامل خاصیه، یه عامل خاص که مربوط به گذشته های آدمه، که گذشته هایی که انسان درش اختیار داشته یا نه بحث دارن. عالم زر بوده، بطن ام چیه معناش؟ خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، خب ایشون خیلیش خوش توفیق بود، خب ما هم یه طلبه بودیم، میخورده سرگوشمون میجنبید، به خیال خودمون خیال میکردیم هوشمندی و زرنگی و مثلا فعالیت بالا حرف اول و آخر میزنه در موفقیت. دو سه تا استاد رو خب رصد کرده بودیم، خیلی مهم من بودم برای ما این اساتید، ولی وقتی مقایسه میکردیم اساتید رو با آقای مجتهدی، میدیم آقای مجتهدی شاید تو این صفاتی که ما گمان میکردیم باید ضریب 4 داشته باشه در کنکور، ولی نه، آقای مجتهدی جلوتره. با اینکه تو این صفات از این دو سه تا استاد دیگه که ما خیلی هم بهشون علاقه مند بودیم چی بود؟ عقبتر بود به نظر ما، خدا رحمتش کنه، بعد از وفاتش داریم صحبت میکنیم، ولی قصدمون تعریفه. ولی دو سه تا صفت دیگه داشت، ایشون گوی سبقت رو تو توفیق از همه اینا رو بود به اقرار همه، به اقرار کل. یه عوامل دیگه ای کار میکنه که بعضن ما خیلی هم ساده ازش در رد میشیم، و جالب اینه که انسانهایی که ما بعضن خیلی ساده میشموریم اینها رو، از کنار این عوامل ساده عبور نمی کنن. در روز معراج، در شب معراج، پیغمبر فرمود و دخلت الجنه، داخل بهش شدم، داخل آتش شدم. جبرئیل گفت راه باز کنه، داخل شدم. نوشته های سردر بهشت و جهنم تو روایات نوشته شده، گفتن چی نوشته؟ یعنی آیین نامه ورود به بهشت. رشته های سر جهنم هم نوشتن. پیغمبر وقتی وارد بهشت شد، خصوصیات اون اکثر و اهل الجنه البلها، آدمای ساده، نه ابله به معنای احمق. اما خیلی چیزایی که ما بهش فکر میکنیم بعضیا فکر نمیکنه، و به خیلی چیزایی که ما فکر نمیکنیم اونا فکر میکنه. من یه جمله رو اینجا تمام بکنم. این موفقیت که بسیاری از انسان ها تو همین دنیا هم به دستش میارن، به اقرار کل عرض کردم. حالا شاید شما بگین میشه موفقیت اخروی، نه، تو همین موفقیت زندگی، زن، بچه در امور مختلف موفق میشن، میتونن زندگی خوبی رو برنامه‌ریزی کنن، همه جور استعداد داره، توی یه مسئله بسیار کوچیک گیر کرده، نمیتونه مسئله شو حل کنه. موفقیت در آیین دینی سه ساحت براش ترسیم میکنن، چهارمی رو حذف کردم. یکی میگن در بحث توانایی و اخلاق، ما صفاتی داریم که این صفات ها در موفقیت و عدم موفقیت ما نقش داره. یه ساحت، ساحت علمه، دانشه، آگاهی هایی داریم و نادانی هایی که این آگاهی ها و نادانی ها در موفقیت ما نقش دارن. این ساحت دومه. ابزارها و امکانات که اینها هم در موفقیت ما نقش مستقیم دارن. البته بین این سه اولویت با کدامه وارد نشم، اما از پایین برگردم بگم. در بخش ابزارها میگن خب ابزارهای زیادی انسان میتونه داشته باشه، پول داشته باشه، که امروز هم میگن اسم اعظمه دیگه، خونه، همه چی با پول میاد. اینا خیالات، همش خیالات. پول میاد خیلی سا میره، اینجوری نیست. البته وظیفه ما در عمل یه چیزه، معامله ما در نفس یه چیز دیگه است، اون بحث سر جای خودش. در میان این ابزارها میگن مهمترین ابزار موفقیت ابزار انسانی است، دوست خوب، انسان خوب. عوامل موفقیت در ابزار زیاده ها، حتی ما داریم رزق حلال فی بلده، این که انسان محیط کارش به خونش نزدیک باشه یه موفقیت گفته شده، تا ریسترین چیزها رو گفتن. اما وقتی روایات ورق بزنی، قله موفقیت در ابزار انسانهای خوبی هستن که کنار ما هستن در ساحت ابزارها، زن خوب، پدر مادر خوب، استاد خوب، رفیق خوب که عقل و عمل و حکمتش همراهی کنه منو. این یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت در ساحت ابزاری است، در ساحت امکانات. در بحث دانش، خب دانش‌های زیادی، نمیدونم، اینو همیشه مثال میزنم، چند تریلیون سال دیگه مثلا فلان ستاره خاموش میشه یا روشن میشه، یه ستاره کوتوله‌سفید میشه، نمیدونم سیاه‌چال میشه. دانش خوب شاید به مرور زمانم بشه ازش استفاده کرد، ولی چقدر به درد من میخوره. همه دانش ها در سعادت مستقیم تأثیر ندارن، خیلی دوره. این که در روایات ما در میان دانش ها خوب دقت کنید، میگن مهمترین دانشی که در موفقیت ما نقش داره معرفت نفس. خودتو بشناس. چرا؟ چون نزدیکترین دانش به ماست. چرا؟ چون همه سوالاتی که ما در زندگی در پیش رومون داریم و باش مواجه میشیم و موفقیت ما در اون ساحت ها معنا میشه، این سوال تو اون سوال، تو همه سوال ها هست. من کیم؟ وقتی میخواین زن بگیرید، زن یعنی چی؟ یعنی همسر من. همسر من یعنی همتا، اونی که به من میخوره. تا من تعریف نشده باشه پاسخ غلط. لذا اگر کسی خودشو درست نشناخته باشه تو تمام ساحت ها اشتباه میکنه. شغل من، منزل من، هر چی رو شما سوال بکنید توش من هست. لذا میگن مهمترین دانش تو این بحث معرفت نفسه. این که امیرالمومنین فریاد میزنه انفع المعارف معرفت النفس، خودتو بشناس. که اینم سه ساحت باز داره، انسان یعنی جنس الاجناس تو بشناس، دو بیا تا شخص خودت، صفات شخصیت هم باید بشناسی، ولی هر چی تصمیم بگیری داری غلط میگیری، چون خودتو نشد، همه چی رو شناختی الا خودت. ولی که تو تمام این سالها اون چی که دو دنبالش هستی یک سوال مرکبی است که سوال اصلی منم، خودم کیم، چی به درد من میخوره، چی منو آروم میکنه. این که میبینید خیلی از افراد با تیزترین هوش ها چنین اشتباهات فاحشی میکنن چون تو معادلات اینو حساب نکردن. اگه اجازه بدید ساعت قبل بعدی رو بذارم برای فردا بگیم، الان خیلی دست میکنم یه الحمدلله یه واکنش دین، یه سلامات بدید. ظهر ماه رمضان از سخت‌ترین منبرهای فقیر است، خیلی برام سخته، غالبا هم قبول نمی‌کنم، چون که ما تقریبا از ساعت بعد از ظهر تازه کارامون شروع میشه، یعنی بعد از اذان ظهر غالبا ما سر اذان بیدار میشیم، شروع میشه تا مثلا 8 صبح فردا اینجوری. حالا برنامه‌ریزیمون اینجوری شده، یه چند سالیه که ماه رمضانمون این شکلیه. خلاصه این منبر اگر یه خودم کم رو کاستر تقصیر ماست، انشاءالله شما حسن استماع که میگن بعد از سمت باب علم در روایات گفتن همه تون دارین، گوش شنیدن حسن استماع در روایات انقدر تأکید شده، میگه اگه اینو بهش دادن همه چی بهش دادن پشتش میاد. پس ساحت دوم موفقیت شد دانش و دانایی. مهمترین دانش خودشناسی است، خودشناسی در فصول متعدد، انسان کیست، کجاست. رحم الله امرئن عرف قدره، رحم الله امرئن عرف من عین و فی عین و الی عین، کجاست، تاریخشو بشناس. تا برسه جنسه. شما اینو بارها تو بحث های فمینیسمی تو خانوما میگیم، اگر زن تفاوتهای خودشو با مرد نفهمه باخته. جوان اگه تفاوتهای خودشو سنف تو باید بشنسی، من جوانم، تا بعد قوم و قبیلت، شخص خودت، من از بیرون بسیار تأثیر پذیرم. اینا چیزهاییست که نمیدونم معادلات چند مجهولی حل میکرد، اینا همه رو باید بذارید تا بتونید درست نتیجه بگیرید، انتخاب کنید در تمام تصمیمات. ساحت سوم موفقیت میگن توانمندی های نفسانی است. گفت ابزار داره، جگر نداره، خدا رحمت کنه. همه چی داره، هیکلون وار، غیرتون یخ نداره. یه چیزهای دیگه ای هست امروز در ادبیات اجتماعی مطرحش میکنن، جسارت، نمیدونم ریسک کنه، اینایی که شما به عنوان اخلاق در جامعه لابلای مطالب به خوردتون دادن، اما تو متون قرآنی و روایی اینا رو نشستید پالایش کنید شاید بعضیاتون، که کدومش واقعا درسته، کدومش یه موفقیت لحظه‌ایه، کدومش خیال میکنید موفقیت. اتفاقا جسارت میکنی میری، بعدم گیر میکنی به غلط کردن میفتی. گفت زمان امیر کبیر وقتی این خب مسیحی ها بودن، اینا اجازه داشتن تو خانه خودشون شراب بخورن، ولی نه شراب مست بیان بیرون نه شراب به مسلمان ها بفروشن. یه جوانی رو مست گرفتن، خلاصه زدنش رو لو داد از کی خریده. رفتن مسیحیه رو گرفتن، گفتن چرا شراب فروختی، تعهد دادی؟ گفت من شراب نفروختم، سکنجبین دادم، ول نکردیم بنده خدا. این بنده خدا جوونم که بغل بود، گفت بگو پس من کتک خوردم، خیال کردم مست شدم. اینا ایش میگفتن الکی مست. بعضی از این ادبیات پشتش هیچی نیست، الکی آدم مست میشه ولی هیچی پشتش نیست. در ساحت توانمندی نفس، اگر حقیر رو به عنوان یک کسی که تو رباط رورق زده باشه، اگه بگید مهمترین عامل موفقیت در رباط چیه؟ صبر. اونون علا کل امر. لسان روایات عجیبه. ما در بس استعانه داره، میگه مثلا برای خوب شدن، برای سحرخیزی از جوع کمک بگیر، برای تقویت عقل از مشورت کمک بگیر. اینا رو بهش میگیم اون خاص، نه اون عام. شما میگید کلید، اما یه چیزی هم هست به نام شاکلید، هر قفلی رو باز میکنه. اونون علا کل امر روایات میفرما صبر. تقریبا در مسئله استعانت چیزی به پای صبر نمیرسه. مفتاح الفرج. هیچ چیز به اندازه صبر در موفقیت انسان نقش نداره، هیچ چیز. یعنی شما صفات نفسانی که در پیشبرد انسان و موفقیت انسان کنار هم بذارید، به یک کلمه میرسید که رو قله است و اون مسئله صبره. به همین مقدار گفتیم سه ساعت رو توضیح بدم. عرض کردم انشالله اگر شد فردا یه جنبندی بکنیم. آثار باقی موند، برکات باقی موند، مسئله سوم خب انواع صبر باقی موند، راه‌های اکتساب صبر هم باقی موند. می‌خواستیم همه رو یه جلسه بگیم، هر موضوعی بعید میدونم، مثل همیشه تصمیم میگیریم هر روز تو جلسه یه چیز رو تمام بکنیم، نمیشه. ولی بدونیم هممون این صبری که استعینو امر عام به صبر و صلات مقدم شد بر نماز، از صبر کمک بگیرید، که ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی ما الان صبره. نقطه مقابل صبر در روایات لذات و راحت طلبی گفته شد. اصلا اگر بخوایم صبر رو فردا دوباره تعریف کنیم تو این جمله، میگن اگر نفس تابع عقل شد و رام عقل شد، صبر محقق شد. اگه سرکشی میکنه صبر نیست. اگر نفس به عقل مسلط شد، انسان دیگه شیطان شده، یه چیز دیگه است. یعنی اگر عقل خواسته های ما رو توجیه کرد، نه اینکه نفس دستورات عقل رو تسلیم شد. این میگن عقل اجیر، که عقل مزدور تو روایات، بدترین انسان چنین انسانیه که عقلش اسیر نفسش میشه. خدای با آبروی ربطش به روزه‌ام یه جمله‌ای بگم، میگن یکی از راه‌های کسب سه همین روزه است. تو ماه رمضان ما داریم تمرین صبر میکنیم و آخر ماه رمضان باید چیزی که به دست میاریم چی باشه؟ صبر. خدای به حقیقت این ماه مبارک به برکات بی حد و حصری که در روایات برای این ساعات و این لحظه ها گفته شده، به همه ما در این ماه مبارک صبر عنایت بفرما، ما رو به مقام صابرین برسان، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، این انقلاب به انقلاب امام زمان متصل بفرما، ذوی الحقوقین ما، پدر مادر ما، اساتید ما، علما، مراجع، رهبر انقلاب از همه بلیات محفوظ و مسون بدار. اون چه که به بهترین بندگان در این ماه مبارک عنایت میکنی به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.